اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخباری ساعت. در سقوط یک طیاره مسافربری روسیه، تمام 71 سرنشین آن که شامل 65 مسافر و 6 خدمه آن میشد جان خود را از دست دادند. مقام های روسی میگویند این طیاره که از میدان هوایی دمتسک‌یادوا در نزدیکی مسکو به مقصد شهر اورسک در جنوب روسیه حرکت کرده بود، دقایق بعد از پرواز از صفحه رادار ناپدید شده و لاشه آن در نزدیکی آرگونوفو در 80 کیلومتری مسکو کشف گردید. تحقیقات درباره علت سقوط آغاز شده است و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که قرار بود در سوچی با رهبر فلسطین ملاقات کند، سفر خود را فسخ کرد و با محمود عباس امروز دوشنبه در مسکو ملاقات خواهد کرد. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه سفر خود به 5 کشور در شرق میانه را از مصر آغاز کرد. انتظار می رود آقای تیلرسون در سفر خود به مصر، کویت، لبنان و اردن با سوالات در ارتباط به شناسایی بیت المقدس از جانب رئیس جمهور ترامپ به عنوان پایتخت اسرائیل مواجه شود. در کویت، رکس تیلرسون رهبری هیئت آمریکا را در دو کنفرانس بین المللی نشست 74 کشور عضو ائتلاف به رهبری آمریکا در مبارزه علیه داعش و کنفرانس بازسازی مجدد عراق بر عهده خواهد داشت. توقف آخر وزیر خارجه آمریکا در انقره خواهد بود. قرار است آقای تیلرسون در این سفر با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ملاقات کند. عاصمه جهانگیر، سیاستمدار، حقوقدان و فعال حقوق بشر پاکستان، در سن 66 سالگی در شهر لاهور فوت کرد. خانم جهانگیر یگانه زن بود که ریاست انجمن وکلای محکمه عالی پاکستان را عهده‌دار بوده و از منتقدین برجسته اردوی آن کشور به شمار می رفت. عاصمه جهانگیر در راه مبارزه با دموکراسی در مقابل جنرال ضیاءالحق که در آن زمان رئیس جمهور پاکستان بود، یعنی در سال 1983 زندانی شد و با وجود که بر او مهر جاسوسی برای هند زده شده بود، حتی در زندان هم به مبارزه خود ادامه داد. خانم جهانگیر از بنیانگذاران کمیسیون حقوق بشر پاکستان و رئیس این کمیسیون بود و به عنوان گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر نیز خدمت کرده و جوایز زیاده را در این راستا به دست آورده بود. ادامه اخبار. در جریان عملیات بزرگی که علیه تندروان در صحرای سینا آغاز شده است، با گزارش اردوی مصر 16 تندرو کشته و 34 فرد مظنون به فعالیت‌های دهشت افغانی دستگیر شدند. سخنگوی اردوی مصر میگوید که در این عملیات 66 هدف که شامل ذخایر سلاح و موترها و موترسیکل‌های تندروان بود از بین رفته است و با وجود که بیشتر حملات در صحرای سینا رخ داده است، اما بخشهایی از دلتای نیل و غرب این صحرا نیز در این عملیات شامل بوده است. عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر که میخواهد در انتخابات ماه مارچ سال جاری دوباره خود را کاندید کند، در ماه نوامبر بعد از حمله مرگبار بر یک مسجد در صحرای سینا فرمان داد که ظرف 3 ماه باید ساحه از موجودیت تندروان پاکسازی شود. در این حمله بیش از 300 نفر کشته شد. اعلامیه اردوی مصر میگوید که در جریان عملیات یک مرکز رسانه‌های تندروان و 6 مزرعه که مواد مخدر در آن کش شده بود نابود شده است. جیم ماتیس، وزیر دفاع ایالات متحده، روز یکشنبه گفت که هنوز زود است که در مورد اینکه آیا همکاری دو کره در جریان المپیک زمستانی منجر به تنش زدایی بین دو کشور همسایه خواهد شد و یا خیر فکر کرد. اما آقای ماتیس تاکید کرد که همکاری دو کره در مسابقات المپیک کدام فاصله را بین کره جنوبی و آمریکا ایجاد نکرده است. کیم جونگ یون، رهبر کره شمالی، از مون جی ان، رئیس جمهور کره جنوبی دعوت کرده است که برای مذاکره به پیونگ یانگ برود. اگر آقای ان این دعوت را بپذیرد، اولین بار خواهد بود که طی 10 سال اخیر رهبران دو کره با هم ملاقات می کنند. این در حالی است که همزمان با برگزاری المپیک زمستانی در کره جنوبی، کره شمالی رسم گذشت نظامی را انجام داد و میزایل‌های بالستیک خود را با به نمایش گذاشت. در جریان درگیری بین نیروهای امنیتی ونزوئلا و کسانی که به طور غیر قانونی از معادن طلا در ایالت بولیوار بهره برداری می کنند، حداقل 18 نفر کشته شد. منابع امنیتی ونزوئلا می گویند که سربازان برای در دست گرفتن کنترل صاحب منطقه رفته بودند و در نزدیکی معدن سیکاپارا با مردان مسلحی که معدنچی ها را تحت تهدید قرار داده بودند درگیر شدند. در این عملیات شمار سلاح و مهمات نیز به دست سربازان افتاد. در سال 2016 در یک رویداد مرگبار در یکی از معادن طلا در ایالت بولیوار جسد 17 معدنچی که توسط یک باند جنایتکار کشته شده بودند در یک قبر دسته‌جمعی پیدا شده بود. و در 23مین دوره مسابقات المپیک زمستانی در شهر پیونگچانگ کره جنوبی که از 9 فوریه آغاز و تا 25 فوریه دوام خواهد کرد، تا حال ورزشکاران کشورهای آلمان، هلند، نروژ و ایالات متحده در صدر مدال‌آوران این مسابقات قرار دارند. آلمان در این مسابقات تا حال 3 مدال طلا و 1 برنز به دست آورده است. هلند 2 مدال طلا، 2 مدال نقره و 1 برنز در مجموع 5 مدال را در المپیک زمستانی کره جنوبی کسب کرده است. نروژ 8 مدال تا حال به دست آورده است، 1 طلا، 4 نقره و 3 برنز و ایالات متحده تا حال 1 مدال طلا و 1 مدال نقره را حاصل نموده است. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام شنونده های گرامی، من محمد احمدی هستم با معرفی گزارش های تهیه شده در این بخش از برنامه صبحگاهی. مقام های هندی در ولایت هرات می گویند آغاز به کار پایپلاین گاز تاپی در افغانستان می تواند به اشتغال زایی در این کشور کمک کرده و از پیوستن جوانان به صفوف مخالفین مسلح دولت جلوگیری کند. آنها این موضوع را در جشن حمایت از آغاز به کار پروژه تاپی که در ولایت هرات برگزار شده بود بیان کردند. خلیل نورزایی خبرنگار رادیو آشنا در هرات در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
10 روز تا افتتاح کار پروژه تاپی در افغانستان. این روزها در گوشه و کنار ولایت هرات میتوان تغییرات، نوسازی و آمادگی ها برای پذیرایی از مهمانان اشتراک کننده در این پروژه بزرگ اقتصادی را مشاهده کرد. عصر روز یکشنبه نیز ولایت هرات شاهد برگزاری جشنی به اشتراک مقام های محلی این ولایت و مسئولان نمایندگی های سیاسی کشورهای ترکمنستان، هندوستان و پاکستان به میزبانی بنیاد اجتماعی نبی الرحمه و تاجران مواد و نفت گاز این ولایت بود. سید عظیم کبرزانی، یکی از اعضای شورای ولایتی هرات، با استقبال از آغاز به کار پایپلاین گاز تاپی گفت مردم و اعضای شورای ولایتی هرات حاضرند تا برای آغاز کار این پروژه لباس نظامی بتن کرده و در تامین امنیت آن با قوای افغان همکار باشند.
به نمایندگی از مردم هرات، به نمایندگی از شورای ولایتی، اینو می‌خوایم به زمامداران افغانستان و بزرگان افغانستان وعده بدیم که مردم هرات با تمام قوت خود از این پروژه حمایت میکنند. حتی اگر شما میخواهید به خاطر امنیت حاضر هستیم تمام اعضای شورای ولایتی لباس پلیس بپوشیم و به خاطر امنیت این پروژه، به خاطر برگزاری این پروژه ما حمایت کردی هستیم.
کمار گورو، جنرال قنسول کشور هندوستان در هرات، نیز در این محفل گفت پروژه تاپی با فراهم ساختن زمینه کار به جوانان می تواند مانع از پیوستن آنها به صفوف مخالفین مسلح دولت گشته و به آمدن صلح و امنیت در افغانستان کمک نماید. نه تنها کشور افغانستان از انرژی این پروژه مستفید می شود، بلکه کشورهای دیگر چون هندوستان که پیشرفته است و نیاز مبرم به این انرژی دارد نیز مستفید می شود. و به اطمینان کامل میگویم که جوانان از پیوستن به مخالفین دست برمی‌دارند و این تأثیر مثبتی به رشد و شکوفایی کشورتان دارد. محمد آصف رحیمی، والی هرات، نیز آغاز به کار پروژه‌های بزرگ و زیربنایی در این کشور را مقدمه‌ای برای ورود افغانستان به رده کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان عنوان می‌کند.
اما مهمترین بخش از این است که همه مستفید می‌شوند. پولی ترانزیت ازی به خزانه دولت افغانستان میه و گاز به مردم توزیع میشه و به صنایع ما شما وقتی که در کشور انرژی بود صنعتی شدن کشور رو برش می این مقدماتی است که زیربناهای بسیار اساسی برای صنعتی شدن است.
شرکت کنندگان این جشن در پایان با حضور یافتن در صحن پوهنتون هرات و با نشر سرود ملی 4 کشور عضو در پروژه تاپی، نام نخست هر کشور را که کلمه تاپی را در بر می‌گیرد، بر یکی از تپه‌های شمالی ولایت هرات حک نموده، چراغانی ساختند. قرار است پروژه تاپی از ولسوالی‌های رباط‌سنگی، گذره و شندند هرات عبور نموده، وارد ولایت فراه شود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
تنها مطبعه دولتی در ولایت غزنی در آستانه سقوط قرار دارد. مسئولان این مطبعه میگویند که بی‌توجهی دولت و فرسوده شدن تجهیزات این چاپخانه سبب شده است که این مطبعه فقط هفته یک روز فعالیت کند. اما ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی میگوید که از هر راه ممکن جلوی سقوط این مطبعه را خواهند گرفت. ظفر بامیانی، خبرنگار رادیو آشنا در ولایت بامیان، در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
آمریت مطبعه آزادی در غزنی میگوید که به دلیل بی‌توجهی دولت، فرسوده شدن ماشین‌های چاپ و کاهش تعداد کارمندان، این مطبعه دولتی رو به سقوط است. رحمت الله ریحان، آمر این مطبعه، میگوید که پس از حمله طالبان بر مرکز موزیم غزنی در سال 1394، وسایل و امکانات این مطبعه نیز تخریب شده بود، اما هنوز دولت در زمینه بازسازی آن توجه نکرده است.
چند کاری نکرده با استقبال و دیگه ایلت از اینکه هست ناکم مدیریت هست سوال این مدیریت که بود فقط اما هفته نامه چاپ میکرد دیگه نمیگشت دولت یا دفترهای دولتی کمی توجه میکند فرمایشات خود بیاره و این شان کمی زیاد شده دیگه انشالله روز به روز ترقی هست.
آقای ریحان بر رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که بر اساس حکم ریاست جمهوری افغانستان تمامی ادارات دولتی مکلفند تا اسناد و اوراق اداری مورد ضرورتشان را در مطابع دولتی چاپ کنند، اما نبود امکانات در یگانه مطبعه دولتی در این ولایت سبب شده است که بسیاری از ادارات به مطابع خصوصی مراجعه کنند. ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی میگوید که در تلاش است تا هر چه زودتر این مطبعه از وضعیت کنونی که در حال سقوط قرار دارد بیرون شود. بشیر محمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ غزنی، میگوید
طرح را ما ساختیم، باز کردیم که هیچ اداره دولتی مکلف نیست طبق حکم رئیس جمهور و مصوبه شورای وزیران دولتی دولتی باید چاپ خود به دیگه مطابع روان نکنه، چون جو اصول واضح است به خاطر محرمیت و به خاطر بلند بردن عواید دولت.
عبدالعلی فکوری، یکی از مدیران پیشین مطبعه آزادی، میگوید نداشتن سرمایه و محدودیت‌های دولتی باعث شده است که این مطبعه در رقابت از چاپخانه‌های خصوصی عقب بماند. آقای فکوری می‌افزاید
در بازار آزاد یگان دفعه نرخ به بسیار ارزان چاپ می‌کنه. یگانه چیزی که سر مطابع دولتی فعلا تاثیرگذار بوده مسائل از این فوتوکپی های شهر است که نه مالیه میتن، تمام چیزهای خود بسیار به اختیار مشتری دانند فرصت زمانی مسائل اختیارشون قرار میدن.
از سوی هم موجودیت مشکلات در این مطبع سبب شده است که بیش از 10 نشریه چاپی در سالهای اخیر متوقف شوند. برخی از فرهنگیان غزنی میگویند که چند سال قبل بیش از 16 روزنامه، هفتنامه، ماهنامه و گاهنامه در غزنی چاپ میشد، اما در سالهای پسین فقط 2 نشریه چاپ میشود. فعالان رسانه‌ای غزنی میگویند که در صورت بهبود فعالیت‌های این مطبعه دولتی برای رسانه‌های چاپی نیز سهولت‌های فراهم میشود و این رسانه‌ها رشد خواهند کرد. مطبعه آزادی تنها چاپخانه دولتی در غزنی است که فقط هفته یک روز چاپ دارد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
زلمه خلیلزاد سفیر سابق ایالات متحده در افغانستان و عراق اخیراً از سفر افغانستان به ایالات متحده برگشته است. آقای خلیلزاد میگوید که افغانستان در حال حاضر در شرایط حساس قرار داشته و این کشور باید از این شرایط با مهارت‌های سیاسی به نفع خود استفاده کند. این دیپلمات سابقه دار آمریکایی با پرسش نسیم استانیزی خبرنگار صدای آمریکا در مورد سفر اخیرش به کابل برای میانجیگری بین رئیس جمهور غنی و عطا محمد نور والی مستعفی بلخ صحبت کرد. این مصاحبه با سخنان آقای خلیلزاد آغاز می شود.
ما برای میانجیگری به افغانستان نرفته بودم.
بله.
یک مدت طولانی بود که به افغانستان نرفته بودم و می خواستم برم ببینم اوضاع را. و هدفم به صورت کلی دو چیز بود بر علاوه که اوضاع را ببینم. یکی که تشویق کنم رهبرای افغانستان که از شرایط جدیدی که با اعلان استراتژی نو امریکا با وجود آمده از این استفاده مثبت کنن و این چانس از خاطر بازی های خرد و رقابت های که وجود داره در داخل این از دست نتن.
شما در زمان سفارت خود در افغانستان و از او وقت به بعد یکی از منتقدان پاکستان هستین و بسیار به صراحت گپ میزنین مثل که پیشتر در مصاحبه گفتین و ازدیاد حملات هم بعد از استراتژی نوین پیش بینی کرده بودین. به نظر شما این حملات بیشتر ازدیاد خواهد یافت یا پاکستان و طالبان با مذاکرات آماده خواهند شد؟
نمیشه با اطمینان پیش بینی کرد که آیا با کوشش نهایی خود کردن حال دیدن که قوای افغانستان تیتو پاشان نشدن.
بله.
امریکا هم سیاست خود تغییر نداده که باز مثل گذشته به اصطلاح صبر و حوصله کنن در مقابل کارهای بد پاکستان، بلکه گفتن که پاکستان باید سیاست خود تغییر بده.
قاطعیت بیشتر نشان دادن.
از یک راه یا راه دیگه پاکستان باید سیاست خود تغییر بده، یعنی که اگر از راه صحبت نمیشه ما مجبور از راه کارهای عملی عملا نمانیم که پاکستان موفق شود.
بعد از حملات شدید در کابل رئیس جمهور ترامپ گفت که با طالبان بعد از این مذاکره نمیشه. رئیس جمهور غنی هم چنان اظهار کرد که با طالبان بعد از این مذاکره نمیشه. اما ما میبینیم که بین کابل و اسلام آباد یک نوع تلاش های دیپلماتیک جریان داره. قبلا کدام نتیجه نداده؟ شما خوشبین هستین که در آینده کدام نتیجه خواهد داد؟
من خوشبین نیستم و باید افغانستان متوجه باشه که بازی نخوره. پاکستان میخواه که به دنیا نشان بده که افغانستان و پاکستان رهبرایشان در تماس هستن، در گفتگو هستن، میخواهن عکسشان یک جای گرفته شد. ما شنیدیم از بعضی کشورهای دوست دیگه که پاکستان اونا را تشویق کرده که اگر ما را دعوت کنین، صدر اعظمش و آقای اشرف غنی را دعوت کنین که بشینیم صحبت کنیم، تو اگر عکس بگیرن که چاپ شو اینه رابطه افغانستان و پاکستان خوب به طورت عادی پیش میره. این امریکایی هستن که بین ما میخواهن مشکلات پرتن. افغانستان باید ماهرانه ای کارت بازی بکنه، نمانه پاکستان که از این انزوا و از فشار که بالایش داره زیاد میشه کمک کنه به اونا که از انزوا خود بیرون کنن، یا حداقل برشان یک نقطه صحبت بتن که ما هم افغانستان خود در صحبت هستیم، یک دیگر بعدش قبول کردیم که نمیگیم، همکاری میکنیم برای حل مشکلات، در حالی که در پشت پرده برای ازدیاد جنگ، برای ازدیاد حمله بالای مردم افغانستان کار میکنن.
رئیس جمهور سابق افغانستان آقای کرزی، شما او را از خیلی نزدیک میشناسین، مکررن راجع به امریکا انتقادات شدید ارائه میکنه و امریکا را تقریبا مسئول بدبختی بعضی فجایع که از طرف داعش و گروپ های تروریستی دیگه میشه میدانه. به نظر شما انگیزه از این چیزا چیست؟ در حالی که امریکا اخیراً داعش در عراق سقوط داد و اینال همون قوا را انتقال میکنه با همون تجارب به افغانستان.
خب من آقای کرزی خوب میشناسم، دوست شخصی ما هستیم، اما من مخالف باز نظریاتشان هستم که از یک نگاه آقای کرزی حق داشت شکایت بکنه در سابق در قسمت سیاست امریکا درباره پاکستان، او مثل من طرفدار فشار بیشتر برای پاکستان بود و بایس یک کلان افغانستان، رهبر افغانستان حق داشت شکایت خود را دید.
اخیراً هم گفت
من به این موافق هستم که پاکستان جز کلان مشکل است و جز کلان حل هم شده میتونه در این قسمت درست، اما مسائل دیگه هم هست در داخل افغانستان. کار بهتر از طرف حکومت، وحدت عناصر مهم سیاسی در مقابله با این دشمن مثال کلان و زرنگی که در مقابله هست با افغانستان ده. و در اینجا مسئولیت متوجه خود آقای کرزی هم هست، وقتی که در چوکی ریاست بودن آله هم بایست کلان افغانستان مسئولیت متوجه از اونا هم هست و همچنان که متوجه کلان های دیگه که در افغانستان وجود دارن ده. که راه بهتره برای افغانستان متعال نمی بینم برسیدن به یه هدف بدون طرفداری کشورهای بزرگ دنیا که همکاری از یک طرف با افغانا بکنن و دوم فشار بیارن سر پاکستان.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
سازمان جهانی صحت خواستار اقدام قاطعانه برای ختم خشونت علیه اطفال شده است. این تقاضای سازمان جهانی صحت یا WHO قبل از جلسات این هفته آن سازمان که قرار است در این هفته در استکهلم سویدن برگزار شود صورت می‌گیرد. توجه بفرمایید به گزارش خبرنگار صدای آمریکا از مقر سازمان جهانی صحت که حد اجزاد آن را تقدیم می‌کند.
قرار است کنفرانس آتی این سازمان راههایی را برای رسیدن به هدف پایدار ختم خشونت علیه اطفال تا سال 2030 بررسی کند، اما احصایه ها شدیداً جهت مخالف این هدف را نشان می دهد. سازمان صحی جهان گزارش می دهد که نیمه از 2 میلیارد طفل بین سنین 2 و 17 ساله در جهان قربانی خشونت های فیزیکی، جنسی و روحی و یا غفلت در مقابل ایشان می شوند. این گزارش حاکی است که این خشونت ها در عقب درهای بسته در منازل و یا پشت درهای بسته در مکاتب صورت می گیرد. این خشونت ها شامل زورگویی و رفتارهای خشونت آمیز بین جوانان است. گزارش می افزاید که این خشونت ها در موقعیت های بحرانی و سایر وضعیت های شکننده اتفاق می افتند. عواقب نهایی این خشونت ها مرگ است. دن کروگ رئیس بخش امراض غیر ساری در سازمان صحی جهان میگوید قتل یکی از عوامل عمده مرگ در بین نوجوانان است. وی می افزاید
But beyond that there are also for those who survive, which is the vast majority, a wide array of health consequences, mental health consequences, depression, anxiety.
اما در کنار آن برای آنهایی که نجات می‌یابند عواقب صحی مختلف و عواقب ناگوار روانی مثل افسردگی، هیجان، تکالیف بی‌خوابی و تغییر رفتار به جا می‌گذارد. آنها بسیار متمایل به سیگارت کشیدن، نوشیدن الکل، انجام اعمال جنسی خطرناک که منتج به HIV و ایدز می‌گردد می‌شوند.
کروگ می‌گوید خشونت غیر قابل اجتناب نیست. خشونت قابل پیش بینی است و می تواند جلوگیری شود. وی می افزاید که کنفرانس استکهلم 7 استراتژی را برای ختم خشونت علیه اطفال بررسی می نماید. این استراتژی ها شامل تطبیق قانون بر کسانی که مرتکب این اعمال می شوند، تغییر معیارها که دیگر خشونت علیه اطفال قابل پذیرش نیست، معامله با رفتارهای خشونتبار پسران، ایجاد فضای امن‌تر و آموزش والدین جوان که چگونه میتوانند پدر و مادر خوب باشند میگردد.
صدای آمریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
مسئولان پوهنتون‌های خصوصی و مؤسسات تحصیلات عالی در افغانستان می‌گویند که در مقایسه با پوهنتون‌های دولتی شمار بیشتری از فارغ شدگان این مؤسسه‌ها در نهادهای خصوصی و یا در ادارات دولتی جذب می‌شوند. دکتر شفیع نعیمی، رئیس اتحادیه پانتون‌های خصوصی و مؤسسه‌های تحصیلات عالی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در حال حاضر 134 پانتون شخصی و نهاد آموزشی در افغانستان فعالیت دارد که در آنها در حدود 170 هزار دانشجو سرگرم آموزش هستند. حفیظ آصفی مصاحبه‌ای را با دکتر شفیع نعیمی، رئیس اتحادیه پانتون‌های خصوصی و مؤسسات تحصیلات عالی انجام داده است که با سخنان آقای نعیمی آغاز می‌شود.
بعد از تصویب قانون اساسی و به سال تقریبا سال 1305 با ایجاد دو نهاد تحصیلات عالی رسمی سکتور ایجاد شد و در او بعد از گذشت هر سال به تعداد از اینا اضافه می‌شود که در سال تقریبا سال 90 ما در 40 مؤسسه خصوصی داشتیم و در حدود 45 هزار محصل بود و در این رقم که سال ما در سال 1396 قرار داریم به تعداد 134 مؤسسه یا نهاد تحصیلات عالی خصوصی که شامل پانتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی میشه وجود داره و در حدود تقریبا بین 170 تا 180 هزار دانشجو یعنی 134 مؤسسه و پانتون در امر فراگیری تحصیل مصروف هستند.
معیارهایی که در مؤسسات خصوصی و دانشگاه‌های خصوصی هم تطبیق شده و در این زمینه چه تلاش‌هایی صورت گرفته و چه دستاوردهایی شما داشتین؟
خب در قسمت نصاب یا کوریکولوم درسی تقریبا 42 نقطه از این که تقریبا در سال 1992 از بخش دولتی تجدید نظر شد و توحید سازی صورت گرفت، مگر در بخش در خصوصی اینا یک کمیته نصاب ملی که در چوکات وزارت محترم تحصیلات عالی به خصوص در ریاست انسجام امور اکادمی که وزارت محترم تحصیلات عالی فعالیت داره به شکل متداوم جهت تحلیلی و بازنگری نصابای تمام نهادهای دولتی یا خصوصی اونا فعال هستن و از چینل از امو یا از کانال از امونا تاییدی نصابای سکتور تحصیلات عالی خصوصی را پاس میکنن و مورد تطبیق قرار میگیره از طرف نهادهای تحصیلات عالی خصوصی. یا نهاد خصوصی یا دولتی تطبیق صورت بگیره با دموکرات یا ریز نمراتی که به دسترس فارغ التحصیل قرار میگیره جمع دیپلم عین امتیاز یا عین سندی رو داره که از بخش دولتی داره، بنان مطابق با ماده 33 مقرر تحصیلات عالی و مطابق با تقریبا ماده 65 در قانون تحصیلات عالی هیچ تفاوت بین دیپلم دانش آموخته یا فارغ التحصیل نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و دولتی وجود نداره و به صورت یکسان از امتیازات مادی و معنویش فارغ التحصیل استفاده میکنه.
در این چند ساله که از فعالیت پوانتون‌های خصوصی و مؤسسه‌های تحصیلات عالی میگذره، تا چی حدود فارغ التحصیل داشتن با اونا چقدر تانستن در ادارات مختلف دولتی و یا خصوصی هم جذب شون و نتیجه کار چقدر مؤثر بوده به نظر شما؟
خب ما از آغاز تا اکنون در حدود تقریبا 18 تا 22 هزار دانشجو فارغ التحصیل داریم که این سالایی که در آینده نهایت تعداد ما یک تعداد قابل ملاحظه است. خوشبختانه یکی از خصوصیت های نهادهای تحصیلات عالی خصوصی این است که مبتنی به اونمو نیاز بازار کار
بله.
اما نصابای خود عیار می سازه و محصولینی که از این آدرس فارغ می شه خوشبختانه اکثریت از یا هم در سکتور دولتی و هم در خصوصی جذب شده. و خصوص مثال بسیار خوب گفته می تانم یک از پانتون‌های بسیار خصوصی که محصولین جذب شده پانتون محترم امریکایی که اکثرا در ادارات مقامات ادارات کلیدی دولت جذب شده و این ترتیب سایر نهادهای خصوصی در سکتورهای مختلف جذب شدند.
شنونده گرامی، این بود خبرها و گزارش‌ها در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. لحظاتی بعد همکاران رادیو آزادی از کابل و پراگ خبرها و گزارش‌ها را تقدیم می‌کنند. روز خوش داشته باشید و خدا حافظ.